کتاب فروشی های این کشور کتب مذهبی حاصل تلاش چندین ساله شخصیت های مذهبی مشاهده می شوند. ترجمه شرح نهج البلاغه از جمله این کتاب هاست که به تازگی با تلاش دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمهوری آذربایجان چاپ و منتشر شده است.
یک شرح کاملی توسط حضرت آیت الله العظما آقای مکارم شیرازی منتشر شده است. ما دیدیم نیاز به منبع دارند و با دوستان، با مجموعه از دوستان مترجم شروع کردیم و در ظرف 2 سال 15 جلد کامل رو ترجمه کردیم، هم از حیث تاریخی و هم از حیث علمی و ادبی یک شرح بسیار کاملی است.
این کتاب در 1000 نسخه چاپ و همکنون در اختیار علاقمندان و استادان و دانشجویان رشته های الهیات قرار گرفته است.
کتاب های مذهبی علاقمندانی خوبی دارند. خیلی ها در انتظار چاپ شرح نهج البلاغه هستند.
نهج البلاغه کتاب مولای ما شیعیان است. درک این کتاب مهم نیازمند وجود شرحی کامل و مبسوط بود که شکر خدا صورت گرفته است.
ترجمه قرآن کریم و نهج البلاغه به زبان آذری، تألیف کتاب گرانقدر 14 جلدی با عنوان پیشوایان هدایت شامل شهر زندگی 14 معصوم علیهم السلام، ترجمه تفسیر المیزان، تفسیر نور و ترجمه تفسیر نمونه و چندین کتب دیگر از جمله کتاب‌هایی است که دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمهوری آذربایجان چاپ و منتشر کرده است. کتب مذهبی با توجه به اهمیتی که دارند با استقبال چشمگیر علاقمندان به معارف اسلامی در جمهوری آذربایجان مواجه شدند. مهراب مرادوردی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
یاران صمیمی، دعوت میکنم شنونده نمایش باشید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می کند.
امیر ارسلان نامدار، نویسنده محمد علی نقیب الممالک، کارگردان جواد پیشگر، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت 11،
به نام خداوند جان و خرد، کزو برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند رای و خداوند جای، خداوند روزیده رهنما. سلامی چو بوی خوش آشنایی بر شما شنوندگان داستان پرفراز و نشیب امیر ارسلان نامدار. شنیدید که راویان اخبار، ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار، توسن خوشخرام سخن را بدین گونه به جولان در آوردند که امیر ارسلان در 18 سالگی سرزمین روم را از دشمنان پس می گیرد. شجاعت و فراست وی زبانزد خاص و عام جهانیان شده است. با دیدن تصویر فرخلقا دختر پتروس شاه فرنگ عاشق می شود و از سوی دیگر فرخلقا با دیدن تصویر امیر ارسلان دلداده او می شود. امیر ارسلان برای وصال یار با نام و لباس مبدل عازم فرنگ می شود. در تماشاخانه به کار مشغول می شود. دو وزیر پتروسشاه هر چه تلاش می کنند امیر ارسلان را وادار به اصل هویت خود کنند موفق نمی شوند. برای فرخ لقا خواستگار می آید و قرار بر عروسی او می شود. امیر ارسلان امیر هوشنگ داماد پتروس را می کشد و صلیب بزرگ کلیسا را با خود می برد. قوقایی برپا می شود. پتروس شاه قمر وزیر دوم خود را مقصر این حادثه می داند، اما اثبات نمی شود تا اینکه الماس خان داروغه شهر مأمور می شود که کشنده امیر هوشنگ و دزد صلیب بزرگ کلیسا را پیدا کند. تلاش داروغه به ثمر نمی نشیند. امیر ارسلان همچنان نام و هویت خیش را پنهان می کند. درست به هنگامی که گناهکاری امیر ارسلان به اصرار داروغه اثبات می شود، همون شب دزدی در شهر حادث می شود و همین باعث نجات امیر ارسلان می شود. اما داروغه همچنان مصر است که او قاتل و دزد است و انتقام تحقیر شدنش نزد پتروس شاه و دیگر دولتیان را خواهد گرفت. و اما بشنوید ادامه داستان.
الحق قمر وزیر دوستی رو در حق من تمام کرد. اگر او نبود به جلال خدا هزار جان داشتیم، یکی رو از چنگ الماس خان بیرون نمی آوردیم. یقین من حاصل شد که قمر وزیر دوست من است و از او دوستتری ندارم.
جوان، اگر بیش از اینها دوستی در حق تو بکند، باز از او دشمنتر کسی را نداری. تو هنوز او را نشناخته ای و ما او را می شناسیم. تو را به خدا مبادا فریب او را بخوری و هویت و نام خیش را فاش کنی.
بروز نخواهم داد حتی اگر بیش از اینها یاری در حق من بکند.
قمر وزیر در حق ما یاری نکرد، یاری را آن کس کرد که دیشب مردانه نترسید و به خانه کمپانی باشی رفت و آن بیچاره و سه پسر و کنیزش را کشت. به جلال خدا اگر این دزدی امشب در شهر نمی شد، پدر قمر وزیر هم نمی توانست ما را نجات دهد.
آن کدام شیردل بود که چون این دزدی کرد و جان ما را خرید؟ من بسیار خستم، سه شب است که نخوابیدم. برخیز برویم بخوابیم. هی امیر ارسلان، در روم چگونه سلطنت می کردم و در کلیسا عاشق شدم و گریختم و به فرنگ آمدم. در قهوه خانه بودم تا فرخ لقا را عروس کنند. آی آن شب چطور به تماشا خانه آمد و با من چه ها گفت. شب بعدش امیر هوشنگ را کشتم و با ملک فرخ لقا صحبت کردم. ای وای من که چقدر دلتنگ اویم. باید برای دیدار او بروم. اما چه میخواهی بکنی امیر ارسلان؟ مثل داروغ گرگی در کمین داری. التزام از من گرفته است که هر جا بعد غروب آفتاب مرا دید بکشد. این کار شوخی نیست. ولی ای امیر ارسلان، تو کدام وقت از جانت ترسیده ای؟ نه از کشتن، نه از بستن، ندارم هیچ پروایی. من از روزی که اینجا پا نهادم ترک سر کردم.
برخاست، لباس شب روی به تن کرد و در سیاهی نهان شد. مسلح گردید، شبه مشکی بر صورت بست، شمشیر و خنجر و کمان و ترکش برداشت و از پله های امارت سرازیر شد. باید یارش را دلدادش فرخ لقا دختر پتروس شاه فرنگ را میدید.
ای فلک کج رفتار و ای سپهر قدار، کی با من بازی میکنی؟ یک سال است زهر در گلوی من میریزی و ساعتی یک بازی با من میکنی. فغان، فغان که از حرکت سپهر کج رفتار فتاد طرح جدایی میانه من و یار. زمان پیش من آورد همچنان روزی که روز روشن من شد به معنی شب تار. شب دراز دد و دیو آدمی و پری به خواب راحت، من از فراق او بیدار. ای جوان رومی، بلایت به جانم. ای کاش تو را ندیده بودم و نمی دانستم در این شهر یا مرا می خواهی. نه بخت و دولت آنم که با تو بنشینم، نه صبر و طاقت آنم که از تو در گذرم. بلای عشق تو در من چنان اثر کرده است که پند عاقل و جاهل نمی کند اثرم. بلایت به جانم، قربانت کردم. صد حیف که یک بار دیگر چشمم به جمال بی مثالت روشن نخواهد شد. نه تو دیگر به نزد من خواهی آمد و نه من دسترسی دارم که بتوانم پیش تو. آهای، کیسی سیاهی؟
غلامتونم محبوبم.
تصدقت بروم، شما کجا و کلبه حقیر من کجا؟ آمدی و که مشتاق و پریشان بودم، یاد من کردی؟
عشق تو مرا به خدمت آورد.
کدام کس شما را راه نمایی قصر من کرد؟ خواجه طاووس و خواجه کاووس که اینجا را بلد نیستند.
به جان تو قسم، خودم از خانه خواجه کاووس یکه و تنها آمدم. کسی مرا راه نمایی نکرد.
خودت بلد بودی و می دانستی؟
نه.
پس چطور آمدی؟
کمند عشقت مرا کشید و آورد. من که نمی دانستم به کجا می روم. عشقت به من سر زد، بی خودانه برخواستم و قدم در کوچه گذاشتم. دیوانوار نمی دانستم به کجا می روم که سر از اینجا در آوردم. عشق، عشق این بازی ها را دارد.
من شنیدم هنباز خان از تو التزام گرفته است و مردم غروب آفتاب از خانه بیرون نمی آیند. تو از الماس خان داروغه نترسیدی که به اینجا آمدی؟
بلایت به جانم، الماس خان سگ کیست که من از او بترسم؟ کشته هم شوم فدا یک تار مویت. سرچه باشد که نثار قدم دوست کنی، این متاعیست که هر بی سر و پای دارد. من در عشق تو از جان نمی ترسم، التزام هم داده باشم پروا ندارم.
قربانت کردم. آن شب در کلیسا امیر هوشنگ را کشتی، خاج را چرا بردی که این قوقا برپا شود؟ آخر خاج به چه کار تو می آید؟
کار شیطان بود و مقدر بود که من گیر بیفتم. حال بگو تو چرا در این سرای یکی و تنها نشسته ای؟ کنیزانت کجا هستند؟ چرا تنها؟
من همین که شنیدم تو گرفتار شدی دیگر طمع از تو بریدم. به بهانه امیر هوشنگ گریه می کردم و کسی نمی دانست درد من چیست. تا این که شنیدم نجات یافتی قدری آسوده شدم. اما یقین داشتم که دیگر تو را نخواهم دید و تو نخواهی آمد. از دیدار تو مایوس شدم. امشب قصر رو خلوت کردم، کنیزکانم را بیرون کردم که قدری در فراق تو شعر بخوانم و زاری کنم. بگو با قمر وزیر در چه کاری؟
قمر وزیر کمال مهربانی را دارد و در خدمت پدرت خیلی حمایت از من کرد و با الماس خان گفتگو کرد و مرا نجات داد.
الحذر از این بد ذات، مبادا فریب او را بخوری و بروز بدهی.
به چشم، قربونت کردم. دیگر مرخص بفرما، صبح نزدیک است.
امشب سرزده آمدید و مرا خجالت دادید. بزمی که قابل حضورت باشد نچیده بودم. بعد از این هر وقت میخواهید بیایید خبر کنید.
فرخ لقای من، پس از این هر شب خواهم آمد.
من از خدا میخواهم که بیایید، اما از داروغه میترسم. مبادا حادثه ای رخ بدهد.
الماس خون سگ کیست؟ تا من کشته نشدم و گیر نیفتادم هر شب خواهم آمد. خدا نگهدار، قربانت شوم.
منتظرم. دعوت میکنم.
کیستم؟
سیاهی چیستی؟ به جایت آرام گیر که گیر افتادی.
دروغ است.
در این شب قرب سلام کجا بودی؟ مگر جار را نشنیدی که از خانه بیرون آمدی؟ الماس خان را نمیشناسی یا آدمش حساب نمی کنی؟ همانجا باش که گرفتار شدی. چیستی؟ نامت چیست؟
اگر مرا بشناسد امانم نمیدهد. بهتر است که محل نگذارم.
تو را میگویم چیستی؟ مگر لالی؟ چرا جواب نمیدهی؟ تو را نشناختم. با من سخن نمیگویی؟ به جایت باش که خوب گیر افتادی. تو را در آسمان میجستم، در زمین دچار من شدی. اگر صبح داغت را به دل قمر وزیر نگذارم نامردم. یقین من حاصل شد که دزد خواجه اعظم و کشنده امیر هوشنگ تویی و بر سر جمال ملکه آفاق عاشقی. الان از باغ ملکه بیرون آمدی که گرفتار شدی.
ای الماس خان، مرحبا به دید تو. خوب مرا شناختی، اما شنیدم تو مردی و مردانگی داری و از صاحب غیرتان روزگاری. تو را به مردان عالم قسم میدهم که ندیده انگار کن و چشم از من بپوش. راه بده بروم. شطور دیدی ندیدی. شرط میکنم همین فردا از فرنگ بروم و تا زنده ام رحیم منت تو باشم. بیا در مردانگی مرا رها کن. خیال کن غلامی خریده ای و آزاد کرده ای. میدانم مردی و از مردان عالم نشان داری. این مردی را برای رضای خدا در حق من بکن.
آفرین جوان، راه بدهم تو بروی و صبح از این شهر میروی و غلام من میشوی. گیریم گذاشتم بروی. با این 400 نفر همراه جواب پتروس را چه بدهم؟ من مرد نیستم و از مردانگی نشانی ندارم و تو را رها نمی کنم. حال به آن التماس میکنی؟ به زیر بیا، دست به من بده که فردا صبح با همین لباس شبروی خدمت پتروس شاه میبرم و روی قمر وزیر را سیاه میکنم. بیا پایین.
نه مرد، ارسلان، زندگی برای تو به چه کار میخورد که به این زن صفت التماس میکنی که او التماس تو را قبول نکند؟ این زندگی به چه درد تو میخورد؟ اگر میدانستم این مرد نامرد هستی، هرگز به تو رو نمیانداختم و خواهش نمیکردم. حقا که نامردی. از قهبه های عالم کمتری و لچک خراباتیان فرنگ بر سر توست.
مرا نامرد میخوانی و فحش میدهی؟ اگر با شمشیر دو شکل نکنم نامرد باشم. پایین بیا، دست به بند بده و مرا مطل نکن.
تو مرا با شمشیر شقه میکنی؟ تو سگ کیستی که بتوانی حتی چپ به من نگاه کنی؟ اگر مردی خودت بیا و دست مرا ببند تا سزایت را بدهم.
یکی از شما برود دست او را ببندد. شبگرد مرا کشتی؟ کشتن تو بر من واجب شد. بگذار پتروس شاه صبح از من مؤاخذه کند. خودت خواستی جوان. بگید
بمید.
همراهان الماس خان به سوی امیرارسلان حمله کردند. امیرارسلان چون شیر نر با آنها یورش برد. از کشته ها پشته ها ساخت. هر کس را به فرق می زد دوباره می کرد. جنگ رستمانه می کرد. تا 50 نفر را کشت. تیغش خون شد و بازویش از کار افتاد. نفسش به شمار افتاد. سر به سوی آسمان بلند کرد و گفت:
ای پروردگار من، سوی که پوییم توی بی‌نظیر، بر که پناهیم توی دستگیر. ای کرمت هم نفس بی کسان، جز تو کسی نیست، کسی بی کسان نیست، به غیر تو کسی داد رس، چشم عنایت به تو داریم و بس. خدایا روا مدار به دست کفار کشته شوم.
برو جمال به میان آن باغ برو، نمی رسیدم تو را کشته بودم. برو
سپاس
برو
بود کشته شدم یا گرفتار شدم. این مسلمان کدام جوان مرد بود که اگر نرسیده بود نابود شده بودم؟ آن سیاه‌پوش مرا کجا شناخت؟ کاش می آمد و می دانستم کیست و او را سپاس می گفتم، چرا که تا زندم رهین منت آن سیاه‌پوشم.
خوش آمدی جواد، کلبه ما را منور کردی.
من نمیدانم کیستید، اما از مساعدتی که در حق من کردید تا قیامت نوکر شما هستم و حق جان به گردن من دارید.
تنها امشب نیست که تو را از کشته شدن نجات میدم. حالا بگو بدانم امشب با این لباس شب روی و اسلحه کجا بودی؟
در خانه یکی از رفیقانم مهمون بودم. این لباس را پوشیدم که مبادا مرا بگیرند و چون قدغن است بکشند. خواستم اقلا دست و پا بسته نشوم و به قدر خودم تلاش کرده باشم.
عجب آدم سختی است جوان، یک کلام راست نمیگویی.
راست همین است که گفتم، اگر دروغ هم باشد مصلحت من است که راست نگویم، به واسطه این که من نمیدانم تو کیستی و اینجا کجاست. تا ندانم شما کیستید حقیقت احوال خود را نمیگویم. شما این شبه را از صورت باز کنید تا بشناسم، آن وقت عرض میکنم.
جوان من هم نمیدانم تو کیستی، صورت تو هم بسته است. اول تو صورت خود را باز کن، من تو را بشناسم، آن وقت من هم به تو میگویم.
اگر مرا نمیشناسی چگونه از پتروس شاه نترسیدی و با 12 نفر خود را به قلب این همه شدگرد زدی و مرا نجات دادی و به خانه آوردی؟
به هوای دیدن رفیقی آمده بودم. تو را دیدم که الماس خان داروغه را کشتی و 50 نفر شبگرد را کشتی. از مردانگیت خوشم آمد، تو به تنهایی 50 نفر را کشتی. تو سام نریمانی جوان، تو را به خدا و مذهبت قسم میدهم صورتت را باز کن.
برداشتم.
حمد میکنم خدا را که زحمت من به هدر نرفت و مقصود من حاصل شد. بگو بدانم این کار که من در حق تو کردم دوستی است یا دشمنی؟
من که نمیدانم تو کیستی، ولی خدمتی که تو به من کردی کسی نکرده است.
چرا نام خودت را به من نمیگویی و راستی احوالت را پنهان میکنی؟
نامم الیاس است، پسر خواجه طاووس دروازه‌بان، و در قهوه‌خانه عمویم خواجه کاووس کار میکنم.
دیدی که باز دروغ گفتی و هنوز مرا دشمن خود میدانی؟
سوای این دیگر چیزی نیست، اگر شما بهتر میدانید بگویید.
پادشاه بچه بازی میدهی یا مرا امتحان میکنی؟ تو امیر ارسلان ابن ملک شاه رومی پادشاه روم هستی، در روم عاشق ملکه هستی، به تاق ابروی فرخ لقا دست از سلطنت کشور کشیدی، یکی و تنها قدم در فرنگ نهادی. خواجه طاووس که مسلمان است تو را شناخت و پنهانت کرد. 4 ماه در قهوه خانه برادرش خواجه کاووس بودی و خدمت میکردی. هرچند قمر وزیر بیچاره دوست تو بود و احوال تو پرسید، درشتی کردی و بروز ندادی. امیر هوشنگ خواستگار ملکه را کشتی و گرفتار شدی که قمر وزیر تو را نجات داد. باز توبه نکردی و به باغ ملکه رفتی. امشب الماس خان تو را دید و او را کشتی. اگر یک دم نرسیده بودم گرفتار می شدی. جوان، من همه احوالات تو را می دانم. باز از من پنهان می کنی؟
حرفای عجیبی می زنی. امیرارسلان کیست و روم کجاست؟ تو را به خدای 18,000 عالم قسم می دهم، صورت خود را باز کن تا تو را بشناسم، بعد به تو حقیقت حال خود را میگویم.
تا نام خود را نگویی صورتم را باز نمی کن.
من قسمت دادم که شبه صورت را برداری.
برداشتم. حال دانستی کیستم؟ قمر وزیرم.
پس توی شما اینجا چه میکنی؟ کجا بودی که به داد من رسیدی؟
جواد، اگرچه خواجه طاووس و خواجه کاووس مرا دشمن تو میدانند و تو هم مرا دشمن خود میدانی، لیکن به جلال خدا در جمعی دنیا دوستی مثل من نداری. من همه کار برایت کردم. کمپانی ملک و تجار فرنگ را من کشتم و تو را از مجازات خلاص کردم، اما باز به من بروز نمیدهی و همچنان میگویی الیاسم و مرا دشمن خود میدانی. باور کن من این فکری درباره تو ندارم، سوای آن که تو را دوست دارم.
گفتی در رم دیده‌ای که من پادشاه بزرگی خواهم شد. این خدمتها را کردی که وقتی به روم باز میگردم جایزه و پاداش به تو بدهم؟
خیر خیر، من در رم تاله تو را ندیدم و محتاج تو هم نیستم. دولت سر پادشاه الان در خانه من است، احتیاجی به تو ندارم.
پس این همه محال است که کسی بی مطلب این همه جانفشانی در راه کسی بکند. مطلب اصلیت را بگو تا من هم به تو بگویم.
به عیسی ابن مریم مطلبی ندارم، همچنان میگویم من دشمن تو نیستم.
حرفای تو همه راست است و این همه یاری که تو در این شهر در حق من کردی هیچ پدری در حق فرزندش نمی کند. لیکن وزیر، راستش این است که یک چیزی در تو هست که با این همه دوستی قلب من با تو صاف نمی شود. نمی دانم چه خیالی درباره من داری که این طور می شوم. اگر یک چیز را از خودت دور کردی و خیالی نداری، آری من امیرارسلانم. اما اگر آن چیز با تو باشد که من از اون میترسم، امیرارسلان نیستم و همان الیاس پسر خواجه طاووسم.
چه همراه من از جوان؟ من که چیزی همراه خود ندارم که تو میترسی و دلت با من یکی نمیشود.
آن یک چیز که دیده نمیشود در دل توست. چشمای تو پاک نیست، کدورتی از تو در دل من است.
جوان، کدورت تو با من سببی ندارد. به واسطه اینکه از روزی که تو به فرنگ آمدی از من بدی ندیدی. من برای تو کارهای بسیار کردم، ولی باز تو مرا دشمن خود میدانی.
شاید راست بگویی، اما شنیدم عاشق فرخ لقا بوده.
من کجا و عشق ملکه کجا؟ تو به امیر ارسلان بودن اقرار کن، شرط همان است. اگر دست ملکه را به دستت نگذارم و تو را به ملکه روم نرسانم، از نامردان روزگار باشم.
القصه، قمر وزیر آنقدر امیر ارسلان را وسوسه کرد تا اقرار کرد. همین که قمر وزیر از امیرارسلان شنید که گفت امیرارسلانم، از جا برخاست و در برابرش تعظیم کرد، دست وی را بوسید و گفت
الحمدلله که مراد من حاصل شد و زحمت من به هدر نرفت.
حالا که از من رضا شدی به شرط خود هستی؟
اگر از حرف خود برگردم نامردم. به جلال خداوند سوگند، اگر روز اول گفته بودی تا به حال 100 مرتبه به فرخ لقا رسیده بودی. مطمئن باش تا چند روز دیگر دست ملکه را در دستت میگذارم تا در من چیزی نباشد که بترسی. حال برخیز به حمام برو و این خون و کثافت را از خود دور کن.
امیرارسلان نامدار تن خود را شست و پاکیزه شد. قمر وزیر فرمود یک دست لباس اعلای قیمتی آوردند. امیرارسلان پوشید و خود را آراست و به تماشاخانه رفت. شنوندگان عزیز،
داستان ما همچنان ادامه خواهد داشت تا نوبتی دیگر. خدا یار و نگهدار.
یاران جان، عزیزان همراه، تکرار راز تندرستی شما را دعوت به همراهی می کند. بشنوید.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. عرض سلام داریم خدمت شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه و همراه این برنامه باشید. دانستنی هایی درباره زعفران رو در این قسمت بهش میپردازیم. سرکار خانم دکتر مونا سعیدی، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه هستن. زعفران دارای خواص دارویی بیشماری است و از آن به عنوان یک ادویه طلایی نام برده می شود. البته خواص زعفران برای سلامت بدن و درمان و زیبایی هم بسیار فوق‌العاده است. زعفران از زمانهای بسیار قدیم در مقاصد دارویی و آشپزی استفاده می شده است و با تحقیقات علمی این مزایا نیز ثابت شده است. خواص طلای سرخ ایران زمین برای درمان و زیبایی به قدری است که لقب طلای سرخ را برازنده آن کرده است. زعفران به دلیل ترکیبات فعالش که اثرات زیادی در سیستم غدد درون ریز ما دارد بسیار شناخته شده است. با خاصیت اعجاب برانگیز، این ادویه با تأثیر بسیار مفید در تحریک ترشح هورمون‌های خاصی که باعث خوشحالی ما می شود، باعث بهبود روحیه کلی ما خواهد شد. عملکردهای سالم عصبی توسط بدن شما بسیار مورد نیاز است. اگر عملکرد عصبی سالم داشته باشید، از بسیاری از بیماری‌ها ناشی از عملکرد ضعیف سیستم عصبی مانند مشکلات کنترل مثانه، از بین رفتن عملکرد عضلات و غیره جلوگیری می شود. مصرف زعفران باعث بهبود سلامت عصبی شما می شود. دلیل این امر این است که این ادویه حاوی مقادیر زیادی ویتامین B، به خصوص ویتامین B6 می باشد. ویتامین B6 به سیستم عصبی ما کمک می کند تا عملکرد یک نواختی داشته باشد. بنابراین احتمال ابتلا به بیماری هایی که ناشی از عملکرد ضعف عصبی هستند کاهش می‌یابد. اگر می‌خواهید سلامت متابولیسم خود را حفظ کرده یا بهبود ببخشید، مصرف زعفران ایده خوبی خواهد بود. زعفران برای بهبود گردش خون در بدن بسیار ضروری است. بنابراین باعث افزایش سوخت و ساز بدن و درمان اختلالات کلیه، مثانه و کبد می‌شود. زعفران حاوی مواد مغذی زیادی است که بر روی عملکردهای مختلف از جمله عملکرد سلول شما نیز تأثیر مثبتی خواهد داشت. اظهارات کارشناسی و تخصصی سرکار خانم دکتر مونا سعیدی دکترای تغذیه.
زعفران به دلیل داشتن اسانس و رنگدانه دارای رنگی زیبا، عطر و طعم مطبوعی هستش که در غذاها به عنوان چاشنی استفاده میشه. در طب قدیم به عنوان آرام بخش، نشاط آور و تحریک کننده معده اون رو میشناختن. در طب جدید با توجه به بررسی های انجام شده، زعفرون باعث کاهش کلسترول و تریگلیسیرید خون میشه و همچنین به عنوان داروی ضد سرطان گزارش شده. زعفرون گیاهی علفی هستش که در پاییز گل میده. این گیاه دارای ساقه زیرزمینی هستش که به شکل قده‌ایه که اصطلاحاً بهش پیاز زعفرون گفته میشه. گل اولین اندامی هستش که در اواسط پاییز از خاک خارج میشه. هر پیاز تقریبا بین 1 تا 3 گل ارغوانی میده و هر گل هم دارای 6 تا گل برگ هستش. مادگی در مرکز گل قرار گرفته و دارای 1 تخمدان قده‌ای هست. از قسمت تخمدان خامه باریکی خارج میشه. خب نکته مهم اینجا هستش که این خامه زرد رنگ به 1 کلاله شفاف قرمز نارنجی 3 شاخه تقسیم میشه که کلاله 3 شاخه‌ای همراه با خامه‌ای که حدوداً 5 سانتی‌متر طولش هستش بعد از خشک شدن میشه همون زعفران تجاری ما که دارای کربوهیدرات، پروتئین، چربی، املاح و ویتامین ها هستش. زعفرون حاوی یک اسانس معطر با کمی سینائل و مواد موثره هستش که مواد موثره ای که در زعفرون وجود داره پیکرورتین، پیکروکروسین و کروسین هستش. کلاله زعفرون در واقع همون قسمت اصلی زعفرون هستش که دارای رنگ، طعم و عطر مخصوصی هستش. هر کدوم از این ویژگی های عطر و طعم و رنگ مربوط میشه به یک دسته از همین ترکیبات شیمیایی. رنگ زعفرون عامل اصلی ایجاد قدرت رنگی کلاله های زعفرون ترکیب کروسین هستش که کروسین یکی از چند کاروتنوئید محدود موجود در طبیعت هستش که به آسانی در آب حل میشه. همین حلالیت راحتش در داخل آب باعث شده که از زعفرون به عنوان رنگ دهنده به راحتی در مواد غذایی استفاده کنن. قدرت رنگی زعفرون یکی از پارامترهای عمده تعیین کیفیت زعفرون هستش که با اندازه‌گیری میزان ترکیبات رنگی موجود در اون به وسیله دستگاه اسپکتروفوتومتر مورد ارزیابی قرار میگیره. همینطور در خصوص طعم زعفرون، عمده ترین ترکیب ایجاد کننده طعم تلخ در زعفرون گلیکوزیتی بیرنگ به نام پیکرو کروسین هستش که این ماده تلخه و از طریق هیدرولیز اسید، گلوکوز و آلدهیدی به نام سافرانال رو تولید میکنه که اندازه‌گیری پیکرو کروسین هم با دستگاه اسپکتروفوتومتر انجام میشه. در خصوص عطر زعفرون که مربوط میشه به روغن روغنهای فرار موجود در اون. این ماده روغنی بسیار روان هستش و مایه بیرنگ هست که بوی شدید زعفرون مربوط به همین ماده هست. اسانس‌های استخراجی اکسیژن رو جذب می‌کنن، به مایه غلیظ و قهوه‌ای رنگی به نام سافرانال تبدیل می‌کنن. اندازه‌گیری سافرانال هم در تشخیص کیفیت زعفرون بسیار مهم هستش. ولی خب از نظر ظاهری اگر بخوایم بررسی کنیم، از نظر ظاهری در خصوص تشخیص کیفیت زعفرون اولین فاکتور و شاید مهمترین فاکتور همون سر شیپوری مانند زعفرون باشه. توی هر شاخه زعفرون حالتی شیپوری مانند وجود داره. هر چقدر قسمت شیپوریش درشت‌تر باشه اون زعفرون، قدرت رنگدهیش بالاتر. خب قدرت رنگدهی هم برای مردم مهم هستش، اما هر رنگی هم خوب نیست. رنگ مصنوعی زعفرون آب رو نارنجی میکنه، در حالی که رنگ واقعی زعفرون در آب اول باید زرد بشه و در ادامه آب نارنجی میشه. همینطور خشک بودن زعفرون هستش که دومین فاکتور اثرگذار در تشخیص کیفیت زعفرونه. شاخه زعفرون نباید خم بشه، یعنی اگر ما زعفرون رو، شاخه زعفرون رو لای دندون‌های خودمون بذاریم، باید متوجه شکستن شاخه زعفرون بشیم. اگر زعفرون نرم و انعطاف پذیر باشه، اون زعفرون اصلا زعفرون خوبی نیست و قدرت رنگدهیش هم پایین هستش. همینطور طول شاخه زعفرون هم مهمه، هر چقدر بلندتر باشه ارزش بیشتری داره و همینطور صاف بودن زعفرون هم در قیمتش تاثیرگذار هستش. از برگ گل زعفرون استفاده نمیشه، تنها از خامه زعفرون و کلالش هست که استفاده میشه. البته زعفرون انواع مختلف داره، در بعضی از زعفرون ها هستش که فقط از کلاله استفاده میشه و حتی خامه هم مخلوط نمیشه که ارزش بیشتری داره، قیمت بالاتری داره و رنگدهی بیشتری داره. ولی وقتی که بخواد خامه استفاده بشه، در این صورت قیمتش پایین‌تر میاد و رنگش هم کمتر هست. زعفرون هر چقدر روشن‌تر باشه، ارزشش بالاتره. رنگ تیره زعفرون در واقع رنگی که به سیاهی میزنه، میتونه به معنای قدیمی بودن زعفرون یا دیر جمع کردن اون از زمین باشه. رنگ روشن نشون دهنده این هستش که زعفرون تازه برداشت شده. ما زعفرون رو بر مبنای این سه ویژگی که داره استفاده میکنیم. در خصوص رنگ زعفرون باید دقت بکنن که رنگ قرمز و زعفرونی که سری رنگ میده و رنگ نارنجی و متمایل قرمزی میده زعفرون اصل نیستش. ابتدا زعفرون رو بایستی که حتما در داخل آب سرد بریزن، 10 دقیقه منتظر باشن. زعفرون ابتدا رنگ زرد داره، بعد کم کم رنگ نارنجی و قرمزی رو در آب ایجاد میکنه. اگر یک دفعه رنگ نارنجی یا قرمز رو داشته باشه، نشون دهنده این هستش که متاسفانه رنگ مصنوعی غیر از زعفرون در اون زعفرونمون وجود داره. در ارتباط با عطر زعفرون، با توجه به اینکه زعفرون اصل بوی عسل میده، معمولا میان از خود عسل استفاده میکنن و عسل رو، اسانسش رو به زعفرون اضافه میکنن. اگر بخوایم که در واقع متوجه بشیم که عسل اضافه شده یا نه، با توجه به اینکه زعفرون واقعی طعم تلخی داره، حتما باید در کنار بوی زعفرون که بوی عسل میده، اون طعم تلخش رو ما حس بکنیم. Thank you.
دوستان عزیز، سپاسگزارم از همراهی شما به این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره موفق و کامیاب باشید. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم تکرار نعمت جوانی را همراهی بفرمایید.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره ای جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، سلام عزیزان شنونده، امیدوارم خوب باشین. خدمت شما هستیم با قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های نعمت جوانی. اطلاع دارید به موضوع پند و نصیحت با رویکرد نامه مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام خطاب به جوانان در نهج البلاغه می‌پردازیم و جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هم کارشناس برنامه. بدانید که جوانی سرمایه بزرگ اما زود گذر است که قابل برگشت نیست. بنابراین از افرادی که معاشرت با آنان عمر انسان را هدر می‌دهند بپرهیزید و در انجام وظایف شرعی و تحصیل کمالات کوشا باشید و بدانید دقت در مسائل شرعی در رأس همه امور است. انسان در هر حال باید برنامه ریزی داشته باشد تا در آخر عمر پشیمان نشود. اعتقادات خود را تقویت کنید و هرچه مشاهده می کنید از آن عبرت بگیرید و ببینید که چگونه بعضی افراد لذتهای دنیا را به آخرت ترجیح می دهند و شب و روز خود را فدای اغراض حیوانی می کنند. با دیدن این صورتهای تاریک درس بگیرید و خود را از گناه دور کنید. وظیفه شما در جامعه این است که نصیحت کنید و آنانی را که غافلند با روشی که پذیرا باشند آگاه سازید و بدانید که شیطان در کمین است، لذا همواره از خداوند کمک بگیرید. حرکت ظاهریتان به گونه‌ای باشد که اگر کسی شما را دید از خلق و التزام شما لذت ببرد و برای آخرت خود عمل صالح ذخیره کنید. مایوس نباشید که رحمت خدا گسترده است. شما در حال امتحان هستید. خدای ناکرده کفران نعمت نکنید که خداوند ناظر بر اعمال است و بندگان خود را به طرق مختلف امتحان می کند. از همنشینی با افرادی که همراهی با آنها شما را به گناه می کشاند بپرهیزید و به معنویت روی آورید، زیرا سعادت شما به آن پیوسته است. دوران جوانی فرصت بسیار خوبی است. سعی کنید به بطالت نگذرد که پشیمانی به بار می آورد. از تهذیب نفس غافل نباشید. چه افراد بسیاری که خود درس خواندند و لکن از ارتباط معنوی غافل بودند و نتوانستند به دین خدمت کنند. بر هر مکلفی واجب است مسائل شرعی خود را که به آن مبتلاست یاد بگیرد و هر مسئله ای را که نمی داند سوال کرده و یا به رساله عملیه رجوع و سعی کند هر روز مسئله جدید یاد بگیرد. از همان سن جوانی باید به فراگیری مسائل شرعی اهتمام ورزد، توکل به خدا داشته باشد و از پند و نصیحت و موعظه دیگران نیز در مسیر موفقیت استفاده کند. صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو به همراه هم می‌شنویم.
تعادل در انتقال مواعظ خیلی شرطه. از آدم‌هایی که خودشون به تعادل رسیدن موعظه دریافت بکنید. در موعظه دریافت کردن از پدیده‌های اطراف خودتون و در موعظه دریافت کردن از کسانی که ازشون موعظه می‌گیرید، خودتون رو به خدا بسپرید و بگید خدایا تو گفته بودی کسی رو که من دوست دارم مواعظمو بهش می‌رسونم. در روایات هست. وقت شما الان به چه موعظه‌ای احتیاج داری؟ دقیقاً همون موعظه صبح که از در خونه میای سر راهت سبز میشه. انسان متوکل با خدا هماهنگه. کیست که تو بشناسه حقیقت وجودت رو؟ این شناسایی سخته، موعظه مناسب با شأن تو رو انجام بده. خودتو به خدا بسپر. مگر اینکه بری مستقیم تو خیمه آقای امام زمان اونجا شروع کنه تو رو موعظه کردن. بری خودتو به خدا بسپری، میری پیش این نفر نشستی، آدمی که حقیقت عالم رو ببینه نیست، برمیگردی میگی یه روایت برای من بخون ببینم، یه روایت میخونه، گرهت باز میشه می. همینو میخواستی تو الان. بعضی وقتا متوجه میشی این موعظه رو الان میخواستی که امروز این تصادف سر راهت رخ داد. بعضی وقتا متوجه نمیشی. در گرفتن نوع موعظه مثل گرفتن دارو هست از داروخانه بدون نسخه. نسخه رو کی بپیچه؟ دارو فروش چه دارویی باید به شما بده؟ طبیب همونجا ایستاده خداست. بگذارید با دست نامرئی یه نسخه اونجا بپیچه، دارو فروش رو وادار کنه از طبقه دارو رو برداره به شما بده. در مسئله رسیدن نوع موعظه مورد نیاز به شما برای احیاء اون بخش از دل که الان شما نیاز بهش دارید که به تعادل برسید، خدا روز این وسط خیلی دخیل بکنید. دعاهای امام سجاد هر روز صبح مال تنظیم یه همچین مواعظیه که خدایا امورات امروز منو خودت هدایت بکن. نه اینکه من یه دفعه بشم پیغمبر اکرم، بشم اولیاء خدا. نه، این روند شدن من به صورت آدمی خوب رو اتفاقاشو جلو من باز کن. بعد منی یه کسی میاد سر راه نصیحتت میکنه، یه پیرمردی، یه چیزی. به یه جوانی من گفتم که شهید شد، گفتم تو چجور شد اینقدر آدم خوبی شدی؟ نه به این لحنی که اینجا صحبت میکنیم، معمولا کسی نمیشه گفت. یه پیرمردی میگفت تو مسجدمون بود، من میرفتم تو کتابخانه مسجد. این پیرمرد وقتی راه میرفت پاشو میکشید رو زمین. پیرمرد 90 خورده ای سال، شاید 100 خورده ای سال، خودش دیگه عمرش یادش نبود. میومد از اتاقش که میخواست بره یه لیوان آب برداره، از در اتاق کتابخانه مسجد رد میشد. من تو اون ساعتایی که میومدم این هر دفعه یه بار یا دو بار میومد رد میشد. این تلک تلکی که میکرد و پایی که به زمین میکشید میگذاشت، پیر بودن او فنای دنیا رو یه جوری به من چشوند. من قبل از این که با واقعیت مرگ برخورد بکنم، دنیا پوچیش رو به من به طور کامل نشان داد. دیدن دوران پیری کسی میتونه اینقدر موعظه بکنه. اگر ما خودمون رو در دریافت مواعظ الهی با خدا ارتباطمون رو تنظیم بکنیم، خدا استاد این کاره که به موقع چه موعظه ای رو به چه واسطه ای یا بی واسطه به تو برسانه. با خواب دیدن ها، با بیداری ها، اتفاقایی که در اطرافت میفته، شما فقط قبول بکنید که یک اتفاق ساده در اطراف شما تصادفی رخ نمیدهد و همه اینها تحت قدرت و برنامه‌ریزی خداست. خدا شاهد تصادفات و له شدن میان شما میان تصادفات نیست. اینو باور کنید. الان داری از کنار درخت رد میشی، این برگایی که تو پاییز از درخت ها میفته یه دونش بدون اجازه خدا کنار شما نمیفته پایین. شما اینو باور بکنید. بعد توکل بکنید و تمنا و توسل که خدا تو که بلدی ما رو بیکار نداریم وسط 24 ساعته ما رو به کار بگیر. این توکل که مبتنی است بر اون باور که حیات ما تو مشت خداست، ان شاء الله نتیجهش این خواهد بود که خدا یه برنامه قشنگی می‌ریزه. خود به خودم در طول 24 ساعت که داری رد می‌شی میری، شاید هم استاد زیاد نخواد موعظه می‌کنه و میگم به جاهای خوبی رسیدم، یه روشنایی‌هایی. خدا ما رو به همه این روشنایی‌ها برسه.
قدردانی می‌کنم از اینکه تا پایان همراه برنامه نعمت جوانی بودید. امیدوارم سالم و پایدار باشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه های شامگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
در جامعه وجود داره تا حدود زیادی برطرف بشه. بیماری قارچ سیاه یا اصطلاح علمیش موکرمایکوزیس ناشی از یک نوع قارچ به نام موکرمایسپا هستش. این نوع قارچ به وفور در محیط اطراف ما وجود داره. بیشتر تمایل داره در جاهایی که برچ‌ها و درختان در حال فاسد شدن باشه، درختان مرطوب وجود داشته باشه یا کودهای حیوانی یا پسماندهای برچ‌های نباشه، اینجا محیط مناسبی فراهم میکنه که این نوگارت رشد و تکثیر کنه. و این گارت ها به صورت اسپور هستن، یعنی یک محافظی در جدارشون وجود داره که باعث میشه که ماندگاریش در این نوع محیط ها بیشتر باشه. زمانی که بلاهای طبیعی اتفاق میفته، سیل و طوفان و اینا، باعث میشه که اون حالت، به خصوص وقتی که سیلابی اتفاق میفته و اون حالت رطوبت در اون درخت‌ها یا در واقع وسایل خونه نفوذ میکنه، ماندگار میشه، زمینه را مناسب میکنه که این نوگات رشد بکنه. یا کسایی که کارهای حفاری انجام میدن، ساخت و ساز انجام میدن، اینا هم در معرض ابتلا هستن. ولی برای ابتلا در غالب موارد وجود شرایط زمینه‌ای لازم هستش، یعنی مریض باید ایمیونوساپرس باشه که بتونه این گارت وقتی که از طریق تنفس، از طریق استنشاق وارد مخاط بینی اینا بشه رشد بکنه. لذا کسایی که دیابت دارن یا کسایی که کانسر دارن یا کسایی که پیوند مغز و استخوان به ویژه و پیوند کلیه و کبد و پیوند ارگان‌های دیگه شده باشن که زمینه نقص ایمنی داشته باشن، اینا مستعد ابتلا هستن. شرایط دیگه ای که زمینه رو فراهم میکنه، اونایی که اوورلود آهن دارن، آهن خونشون بالا هستش، مثلا بیماری زمینه هموکروماتوز داشته باشن، بازم مستعد هستند. و یک عامل دیگه شیرخواران و نوزادانی هستن که پرمچور، یعنی زودتر از موعد به دنیا اومدن، اینا مستعد ابتلا به مکر هستن، که البته نوزادان بیشتر دچار قارچ سیاه گوارشی میشن. ما انواع قارچ سیاه داریم که مهمترینش همون رینوسربرال هستش، یعنی بینی مغزی که از طریق استنشاقی وارد میشه. ولی نوعهای دیگه ریوی هستش و یه نوع دیگه گوارشی و یه نوع دیگه پوستی هستش. کسایی که پریدگی و سوختگی در سطح پوست داشته باشن میتونن مستعد این بیماری بشن. یک عامل زمینه‌ای که در شرایط فعلی مهم هستش، مصرف کورتون هستش، زمینه را مساعد ابتلا به این بیماری میکنه. شما عزیزان دقت داشته باشید که این مصرف کوتاه مدت کورتون برای 5 تا 6 روزی هفته با دوز کم معمولا زمینه ساز بیماری نیست. اونایی که احتمال داره که خدای نکرده مبتلا به قارچ سیاه بشن، اونایی که شرایط وخیمی دارن، دوز بسیار بالای کورتون به خاطر همین بیماری کووید در آی سی یو یا در بخش دریافت میکنن، خب اینا یه مقدار ممکنه زمینه رو مناسب کنه که این شرایط مبتلا به قارچ سیاه بشن. در کل مواردی هم که گزارش شده واقعا خیلی بالا نبوده. در هر صورت طبیعی هستش به خاطر مصرف کورتون با دوز بالا که چاره ای هم نیست، جون مریض رو نجات میده. بالاخره در سطح های بسیار کمی ممکنه ما گارت سیاه داشته باشیم که دو تا مشخصه اصلی داره این بیماری. یکی این که از جدن بسیار نادر هست، ولی خب در صورت ابتلا یک بیماری با ریت مرجویر بالایی هست، درمان سختی داره و علاوه بر اینکه